بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارد، صفحه 422، سطر اول. و بعد تمهیدها نقول لوکان الهاوی علتن للمهوی لسبقه متشخصن و هینه ازن کان وجود المهوی ازتو برن مع وجود الهاوی المتشخص خصوفن بالامکان. بحث در اثبات وجود عقل خارج داشتیم. دلیل سوممون بیان میشد که جسم را نمیتوان بلاواسطه به خدا نسبت داد و نمیتوان به جسم دیگر نسبت داد و همچنین نمیتوان به وابستگان جسم نسبت داد. پس باید به موجودی که ما اسمش عقل داریم نسبت بدیم و چون جسم در خارج داریم پس عقل را هم باید در خارج داشته باشیم. وقتی رسیدیم به این قسمت که جسم نمیتواند موجود جسم باشد، گفتیم این ادعا رو دو جور مطرح میکنیم، یک بار مطلق، یک بار خاص. یک بار میگوییم جسم نمیتواند موجود جسم باشد، هیچ قیدی برای جسمی که موجود است و جسمی که موجود است نمیاریم. اما یک بار مدعا رو خاص طرح میکنیم، این چنین میگوییم جسم حاوی نمیتواند موجد جسم محوی باشد. عکسشو گفتیم نمیگیم، چون عکسش کسی توهم نمی کنه تا ما بخوام اثبات کنیم یا رد کنیم. محوی بخواد موجد حاوی باشه کسی قبول نده. اون که احتمالش هست اینه که حاوی موجد محوی باشه، این احتمال هست و چون این احتمال ما قبول نداریم باید رد کنیم. گفتیم که برای اثبات اینکه حاوی نمیتواند موجد محوی باشد بیانی داریم که اون بیان سه تا مقدمه رو لازم داره. مقدمه اول این بود که علت باید موجود متشخص باشد تا بتواند تصدیق کند، هم موجود باشد هم متشخص. مقدمه دوم این بود که معلول در مرتبه علت ممکن الوجود است. مقدمه سوم این بود که آنچه که لازم معلول است مثل خود معلول در مطلع علت ممکن الوجود است. به عبارت دیگر گفتیم دو چیزی که معیت دارند و از هم منفک نمی شوند، اگر یکیشون ممکن باشد دیگری هم ممکن، اگر یکیشون واجب باشه دیگری واجبه، بالاتر از این اگر یکی واجب بالغیر باشه دیگری واجب بالغیره، هر دو واجب باشن کافی نیست. اگر یکی واجب بالغیر اون یکی هم باید واجب بالغیر باشه، نمیتونه واجب بالذات باشه و هاکذا. یعنی در همه چیز باید مطابقت باشه، در امکان باید مطابقت باشه، حالا امکان بالذات و بالغیر نداره، در وجوب باید مطابقت باشه، در بالذات و بالغیر بودنش هم باید مطابقت باشه، در امتناع هم همینطور، در امتناع باید مطابقت باشه، در بالغیر و بالذات بودنش هم باید مطابقت باشه، و الا انفکاک درست میشه. در حالی که فرض کردیم این دو شی معیت غیر انفکاکی دارن، معیت لزومی دارن. این مقدمه سوم بود که توضیحش داده بودم اونجا، با این تفصیل نگفته بودم، یه چیزی حالا اضافه کردم. بعد از این، بعد از ذکر سه مقدمه وارد ذیل مقدمه میشه. یعنی بحث رو کلی مطرح کرده بودیم، حالا تطبیقش میکنیم بر مال حنفی. الا ذیل مقدمه چیزی نیست جز تطبیق مقدمه بر مورد بحث. در اینجا عرض میکنم در اینجا ذیل مقدمه چیزی نیست جز تطبیق اون کبریات کلی که در مقدمه گفتیم بر مورد بحث. میگیم که اگر حاوی علت محوی باشد حتما به وجود متشخصش علت محوی خواهد. یعنی نه در اعتبار من حاوی می شود علت محلی، در خارج حاوی می شود علت محلی و حاوی علت خارجیه، نه اعتبار من علت بشه خود حاوی علت میشه. خب اگه بخواد حاوی علت بشه باید وجود متشخص پیدا کنه، یعنی در خارج اونها یک شخص موجود بشه. بعدا روشن میشه که این مقدمه رو مشرخص میکنیم. خب حالا حاوی موجود شد متشخصا، مهدی هم با اون موجود میشه. یعنی در نفس الاول ملاحظه کنید ببینید خدا حاوی و مهدی رو با هم آفرید، ولذا اصلا خلا اتفاق نمیفته. اینطور نیست که اول حاوی آفریده بشه بعد از مدتی مهدی رو در درونش آفریده تا بگید یه لحظه خلا حاصل شد. خلا حاصل نمیشه، همه با هم آفریده شد. ولی مهدی در مرتبه حاوی چه حکمی داره؟ مهدی در مرتبه مهدی موجوده و نذاشته خلا به وجود بیاد، و این در صورتی که خدا خالق باشه، خدا موجود باشه یا عقول موجود باشه. اما اگر حاوی موجود شد، حاوی میشه علت، علت مرتبش قبل از مهدی، قبل از مهدی، و به عبارت دیگه مهدی مرتبش بعد از حاوی است، و در مرتبه حاوی ممکنه نباشد، مهدی در مرتبه خودش باشد، در مرتبه حاوی دیگه واجب نیست. بله اگر خالق حاوی و مهدی هر دو خدا باشه، یا خالق حاوی و مهدی هر دو عقل باشه، در چنین حالتی چون رابطه علیت بین حاوی و مهدی نیست، نمیتونیم بگیم حاوی، نمیتونیم بگیم مهدی در مرتبه حاوی وجود ندارد، فقط امکان دارد، این نمیتونیم بگیم. ولی اگر ما قبول کردیم که حاوی علته و مهدی معلوله، مهدی در مرتبه خودش واجبه، در مرتبه حاوی واجب نیست، ممکنه. خب تا اینجا معلومه. اگر حاوی رو علت بگیری بهش وجود متشخص میگی، مهدی در مرتبه وجود متشخص حاوی موجود نیست، فقط وجود امکانی داره، وجود واجبی نداره، واجب غیر نشده هنوز، در مرتبه بعد واجب غیر میشه. پس در مرتبه حاوی وجود امکانی دارد، یعنی امکان مهدی رو داره. اینطور شد، اول وجود حاوی رو داریم، دوم وجود و وجود مهدی رو داریم. اما در اون مرتبه‌ای که وجود حاوی رو داشتیم امکان مهدی رو داشتیم. پس وجود حاوی با امکان مهدی با همند، و بعد وجود و وجود به مهدی است. تا اینکه معلومه مهدی اگر در درون حاوی موجود قرار بگیرد، ببینید یواش یواش معلوم میشه با بیاناتی کردن چرا مقدم اول آوردیم و حاوی رو موجود داریم فرض میکنیم. باید حاوی موجود متشخص باشه، علاوه بر این که علت بودنش به این وسیله تدوین میشه، علاوه بر این نقش هم داره که الان عرض میکنم. حاوی موجود شد، مهدی در مرتبه وجود امکان داشت. خب حالا اگر مهدی آمد خلعی رو که در جوف حاوی پر میکنه، اگر نیامد جوف حاوی خالی میمونه. حاوی موجود شده هم، در مقدمه اول گفتیم حاوی موجود شده، نه حاوی رو اعتبار شد که شما بگید حالا اینطوری اعتبار شدی که درونش خالی باشه و اعتبار خلع اشکال نداره، نه، حاوی موجود شد. الان مهدی در مرتبه حاوی موجود است، و مهدی هم همراه است با عدم الخلع. مهدی همراه با عدم الخلع، نه با خلع. یعنی وقتی مهدی میاد عدم الخلع هست، معیت شما معیت تلازمی است، اصلا منفک نمیشه. یعنی یک لحظه شما نمیتونید بگید مهدی هست و عدم الخلع نیست. اگر مهدی هست عدم الخلع هست، همچنین بلعش اگر عدم الخلع هست مهدی هست، اینا با هم معیت تلازمی دارن، از هم منفک نمیشه. مقدمه سوم گفت اگر مهری در مرتبه حاوی ممکن است، ملازمش و معش که عدم الخلع است باید ممکن باشه. در مرتبه حاوی عدم الخلع میشه ممکن، ولو بعدا عدم الخلع میشه واجب، قبل از اینکه واجب بشه ممکن. همونطور که مهری بعدا واجب میشه، یعنی وجود مهری، ولی قبل از اینکه وجودش واجب شود ممکن است. در اون مرتبه‌ای که مهری ممکن است که مرتبه علت است، در اون مرتبه عدم الخلع ممکن است. فیلزم که عدم الخلع ممکن باشد اگر حاوی علت باشد، فیلزم که عدم الخلع ممکن باشد به این بیان، در حالی که عدم الخلع واجب است نممکن. چرا واجب است؟ زیرا اگر واجب نباشد و ممکن باشد خلع هم ممکن خواهد بود، چون اگر عدمی ممکن شد وجود هم ممکنه دیگه. اصلا معنی امکان همینه، معنی امکان اینه که این عدم اگر ممکنه وجود ممکنه، یا وجود اگر ممکنه عدم ممکنه. خب اگر عدم الخلع ممکن باشه وجود الخلع هم ممکن میشه، وجود الخلع ممکن میشه در حالی که وجود الخلع ممتنع به ذاته. پس وجود الخلع ممتنع به ذاته، عدم الخلع باید واجب باشه. اگر عدم الخلع واجبه نمیتونه ممکن باشه. اگر اون نمیتونه ممکن باشه، یعنی عدم الخلع نمیتونه ممکن باشه، ملازمش یعنی مهری هم نمیتونه ممکن باشه در هیچ مرتبه. پس اگر مهری نمیتواند ممکن باشد، مهری نباید نسبت به حاوی معلول باشد و الا لازم میاد که در مرتبه حاوی ممکن بشه. مهری نباید هیچ وقت ممکن بشه، یعنی بعد از وجود حاوی نباید ممکن بشه، بلا قبلش که ممکن هست. بعد از وجود حاوی لحظه ای نباید مهری ممکن بماند، بلا عدم الخلع ممکن می شود در حالی که وقت در نتیجه خلع ممکن می شود در حالی که خلع ممکنه. و عدم الخلع واجبه، هیچ کدوم از این دو ممکن نیست. وقتی ممکن نبودن مهری هم ممکن نیست، یعنی مهری بعد از وجود الحاوی ممکن نیست، نمیتونه ممکن باشه. اگه نمیتونه ممکن باشه پس حاوی علتش نیست، چون اگه حاوی علت باشه حتما مهری در همون ظرف حاوی ممکن خواهد بود، و چون امکانش باطل است پس علت بودن حاوی باطل است. این دلیل ماست بر این که جسم حاوی نمیتواند موجد جسم مهری باشه. خب اینو گفت، مطلق جسم هم که نمیتونه علت مطلق جسم باشد، خدا هم که علت مباشر برای جسم نیست، پس جسم علت مباشری ندارد جز عقل. بنابراین به عقل باید در خارج نمی باشد. دلیل تموم شد. صفحه 422 صفحه اول. و بعد تمهید ها، یعنی بعد از تمهید این سه مقدمه، نقول لو کان الهاوی علتا للمهوی لسبقه اون هاوی. ضمیر مستتر سبقه به هاوی و ضمیر بارز به مهری برمیگرده. اون هاوی سبقت میگیرد مهری را، یعنی قبل از مهری موجود میشود. چه نوع موجودی؟ متشخصا وجود میگیره که درونش میتونه خلع باشه، نه اینکه ذهنن وجود بگیره و نه کلیان وجود بگیره که همه وجود ذهنی است، بلکه خارجن وجود میگیره به وجود شخصی. و اگر وجود گرفت در هیچ مرتبه از مراتبش نباید حاوی ممکن باشه. به بیانی که گفت و هینه ازن، در این هنگامی که حاوی قبل از مهری آمد، کان وجود المهری موصوفن به امکان. کان وجود المهری موصوفن به امکان، وجود مهری موصوف به امکان خواهد بود، یعنی در همون مرتبه وجود حاوی وجود مهری میشه ممکن. نباطه ازا تو بره مع وجود الحاوی متشخص، اگر اعتبار شود با وجود حاوی متشخص. ببینید اون لحظه ای که حاوی موجود است که مرتبه وجود حاوی است، مهری مسلم نیست، باید اعتبار شده. کلمه ازتوبره روشن این که یعنی چی آورده، محوی در مرتبه وجود حاوی وجود نداره ولی اعتبار میشه، در مرتبه خودش وجود داره و در اون مرتبه هم واجبه، مشکلی پیش نمیاد. عدم الخلأ هم که ملازمش واجبه، اما در مرتبه حاوی واجب نیست، ولی وجود هم نداره در مرتبه حاوی. چون وجود نداره اگه بخوام وضعشو بفهمی باید اعتبارش کنیم. در مرتبه حاوی متشخص اعتبارش میکنیم، میبینیم در اون مرتبه ممکنه، به قولیشون موصوف بده کن. وجود محوی اگر با وجود حاوی متشخص اعتبار شود، نه با ظرف خود محوی، اگه با ظرف خود محوی لحاظش کنیم میبینی واجبه، اگر اعتبارش کنی با وجود حاوی متشخص میبینی موصوف به امکانه، یعنی محوی موصوف به امکانه در اون مرتبه. ولیکن عدم الخلأ، این شاید اگه سرخطم نوشته نمیشد ابی نداشت خوب هم بود، لیکن عدم الخلأ فی داخل الحاوی، نه عدم الخلأ مطلق، عدم الخلأ فی داخل الحاوی معیت داره با وجود محوی، با وجود محوی معیت داره. یعنی اگر ما داخل محوی رو خالی ندیدیم باید ببینیم که وجود محوی هست. بنابراین عدم الخلأ در درون حاوی با وجود محوی معیت داره، معیت تلازمی هم داره، از هم منفک میشه. مقدمه سوم گفت خوش محره ما و شدیگه نیست. اگر وجود محوی در اون مرتبه ممکن است، عدم الخلأ در اون مرتبه ممکن خواهد شد. ولیکن عدم الخلأ در داخل محوی امریست که اعتبارش مقارن است با اعتبار وجود محوی. اینجا با سبیر به اعتبار کنه، چون در مرتبه حاوی نه وجود محوی رو داریم نه عدم الخلأ رو داریم، اینا هر دو مرتبهشون بعده، هنوز وجود نگرفتن ولی میتونن اعتبار بشن، میتونن ملاحظه بشن و مقایسه بشن. امرون یقارون اعتبارش اعتبار وجود محوی رو، یعنی با هم معیت دارن. چه نوع معیتی؟ به حیث لا یمکن انفکاکه عنه، به طوری که انفکاک این اعتبار از اون اعتبار ممکن نیست. یعنی اگر وجود محوی رو اعتبار کردید نمیتوانید عدم الخلأ رو اعتبار نکنید، عدم الخلأ رو باید اعتبار بکنید. پس این دوتا معیت لزومی دارن. فاذن یلزم ان یکون هو به عدم الخلأ برمیگرده، فاذن یلزم ان یکون عدم الخلأ ایذن، یعنی مثل وجود محوی، یکون این عدم الخلأ مع وجود الحاوی المتشخص ممکنه، یعنی در ظرف وجود حاوی متشخص باید این عدم الخلأ مثل محوی ممکن باشد. ظرف وجود حاوی متشخص گفتم یعنی اون ظرف وجودی که علت قبل از معدوم داره، یعنی ظرف وجود حاوی در وقتی هم که محوی موجوده ادامه داره، اون ادامهش دیگه مورد نظر ما نیست، اون جایی که دیگه محوی نمیتونه بیاد اون ظرف وجود رو عرض میکنی. در اون ظرف وجود حاوی موجود است و عدم الخلأ که معیت دارد با محوی ممکن است، نه موجود نه ماضی. لکنه باز ضمیرش به عدم الخلأ برمیگرده، لکن این درست نیست که عدم الخلأ ممکن باشه، زیرا که عدم الخلأ فی جمیع الاحوال واجب است و الا دلیل وجوبه. چرا واجب است؟ زیرا قیاس استثنایی هم است، زیرا اگر واجب نباشد حتما ممکن خواهد بود، یعنی عدم الخلأ اگر واجب نباشد این عدم الخلأ ممکن خواهد بود، تالی باطل بله اشتباه گفتم، عدم الخلأ خلأ ممکن خواهد بود و الا، یعنی اگر عدم الخلأ واجب نباشد بلکه ممکن باشد، خلأ هم که طرف دیگره ممکن خواهد شد، در حالی که تالی باطل است، یعنی امکان خلأ باطله، زیرا لکنه یعنی خلأ یمتن اول ذاته، خلأ محال به ذات است و اگر محال به ذات است پس عدم الخلأ باید واجب باشد. هازا خلفون که خلأ محال به ذات است و شما ممکن قرارش دادید. عبارت توجه کنید، اول بیان میکنه که عدم الخلأ ممکن نیست زیرا که واجب است، بعد واجب بودنش هم معلل میکنه به این که اگر عدم الخلل ممکن باشد، خود خلل ممکن می شود در حالی که خلل ممکن است. و الی هذا الوجه الخاص اشار به قوله، و همین وجه خاص هم مصنف اشاره کرد به قولش که گفت بین المتضاعفین علیت نیست. متضاعفین یعنی حاوی معنی، فلک بالا و فلک پایین ذاتشون که تضاعف نداره، وقتی عنوان حاوی و محوی بهشون میدیم تضاعف پیدا میکنه، چون خود این دو عنوان ها متضاعفان هست. پس حاوی و محوی متضاعفان هست. خواجه میفرماد بین این دو رابطه علیت نیست، یعنی نه حاوی علت هست برای محوی به بیانی گفتیم، نه محوی علت هست برای حاوی، اونم به بیانی که گفتیم علیت بین این دو نیست. یعنی نگفت حاوی علت نیست محوی معلول نیست، منظوری اصلیش همین بود، یعنی مهمش این بود، نه منظور اصلی مهمش این بود، ولی اینجا نگفت، بلکه گفت علیت بین حاوی و محوی نیست. از هر کدوم از دو طرف حساب کنیم، چه حاوی رو بخواد علت بگیریم چه محوی رو بخواد علت بگیریم، عبارت چطوری آورد که عام باشه، هر دو فرض شامل بشه، هم فرضی که حاوی علت باشه هم فرضی که محوی علت باشه. بعد دلیل میاره چرا حاوی نمیتواند علت باشد، زیرا ممتنع ممکن میشود، یعنی خلایی که ممتنع بود میشود و امکان ممتنع باطل است، پس وجود پس امکان خلا باطل است، اگر امکان خلا باطل شد علت بودن حاوی باطل. در فرض دوم که محوی بخواد علت بشه برای حاوی، میگه علل اقواب الاضعف، لازم میاد که علت قوی، علت موجود قوی رو موجود ضعیفتر قرار بدی، یعنی علت رو ضعیفتر از محوی بدی. اگر بخوام حاوی رو، اگر بخوام محوی رو علت کنیم و حاوی رو معلوم کنیم، لازم میاد که بگیم اون ضعیف علت است و اون قوی معلول است، در حالی که عکس این مطلب درست. پس اگر بین متضاعفین، یعنی بین حاوی و محوی رابطه علیت باشه، یکی از دو محضور لازم میاد، یا ممکنه یعنی خلق ممکن میشود، این در صورتی است که ما حاوی رو علت میدیم، یا قوی تر رو به ضعیف تر نسبت میدیم، یعنی علت رو از عفو از معلول میگیم، این در صورتی است که محوی رو علت میدیم. این کلام خاصه است. فعل حاضر بچه خاص اشاره به قولی بچه خاص از که در استدلال ما داشتیم که خداوند علت مباشر بر اجسام نیست، یه مطلب بعد اجسام و علت بر اجسام نیستن، این به دو شکل تقسیم کردیم، به دو بیان تقسیم کردیم، یک بیانمون عام بود یک بیانمون خاص بود. بیان عام بود که جسمی علت جسمی نمیشود، بیان خاص این بود جسم حاوی علت جسم محوی نمیشود. خواجه به این بیان خاص اشاره کرده، به بیان عام اشاره نکرده. و الی هذا الوجه خاص اشاره کرده خواجه به قولش گفته و قولهم و قولهم، یعنی و چه قولهم، تو قبلا داشتیم چه قولهم، اول چه قولهم داشتیم دلیل اول رو بیان کرد، بعد قولهم داشتیم دلیل دوم بیان کرد، حالا قولهم داریم دلیل سوم بیان میکنیم. و قولهم لا علیت بین المتضاعفین، گفتن که بین متضاعفین علیت نیست. متضاعفین یعنی چی؟ یعنی حاوی و محوی، حاوی و محوی متضاعفان. و الا یعنی اگر علیت باشد لامکن الممتنع، اگر حاوی رو علت بگیرد او اول دلال اقواب الاضعف، اگر محوی رو علت بگیرد لامکن الممتنع، منظور از ممتنع خلل، لازم میاد که امر ممتنع یعنی خلا ممکن شد بلعظف مطمئن باید درش نمیشته بشه. او اولله یعنی لازم میاد، این اولله اصف بر امکن است نه اصف بر لامکن، لذا لا بلامکن بسر اولله باید دردید. اولله الاغوا که حاویست، بلعظف که محویست، از کدم بلعظف مطمئن باید درش نمیشته بشه. تمام شد. این استدلال سوم بود که حکما برای اثبات عقل داشتن. خواجه این استدلال اشاره کرد، حالا میخواد رد کنه، میفرمد به حاضر وجه ایزن مدخولون این عبارت لایجی است لمن الامتناع ذاتی، این عبارت خارج است و درست نوشته بشه لمن الامتناع ذاتی مال خارج است. توجه کنید خارج اینطوری مطلب رو زد میکنه، میگه شما گفتید خلا ممتنع به ذاته، ما اینو قبول ندیم، خلا ممتنع به ذات نیست، حد اکثر ممتنع به ذات، اگر ممتنع به غیره میتونه ممکن باشه، چون هر ممتنع به غیره ممکن، پس خلا ممکنه، اون طرف عدم الخلا ممکنه، اگر عدم الخلا ممکن بود محوی ممکنه، اگر محوی ممکن بود حاوی میتونه علت باشه، چون ممکن بودن محوی در مسئله حاوی اشکالی نداره، با این بیان که گفتیم ممکن بودن محوی در مسئله حاوی اشکالی نداره، پس اشکال نداره که ما حاوی رو علت بگیریم و بگیم محوی در مسئله این علت ممکنه، بعدم بگیم پس عدم الخلا ممکنه، آخرام بگیم پس خلا ممکنه، هیچ اشکالی نداره، شما خلا رو ممکن میدونیم به ذات و ممکنه میدونیم به خیر. پس توجه کنید خواجه چطوری رد کرد سلام این مستدلین رو، مستدلین روی این مبنا که خلا محال لذات پیش رفته، خلا محال لذات، حس باید عدم الخلا واجب باشه، حس باید محوی هم در ظرف وجود آبی واجب باشه، حس محوی نمیتونه معلول برای آبی باشه، بله در مطلع ذات آبی واجب نخواهد. این استدلال بود، ایشون میفهمد اول استدلال غلط شروع کردی، گفتی خلا ممکنه اشتباه کردی، بعد دیگه خلا ممکنه بعد چی شد؟ خلا ممکنه پس عدم الخلا ممکنه، پس محوی در مرتبه حاوی ممکنه، پس حاوی ممکنه علت باشه، اینطوری باید میگفتی. یعنی مرحوم خواجه به مستدل میگه من تمام مقدمات سگانه رو قبول دارم، تطبیق رو قبول ندارم، حرفایی که تو مقدمه سوم گفتی همه درست، ترتیبات درست نیست، چون شما ممتنی رو ترتیب کنید بر خلا، در حالی که خلا ممتنه نیست، ممتنه از حال ممتنه به ذات نیست. این کلام خاطر است. چرا خلا ممتنه به ذات نیست؟ این نکته رو توجه کنید، در جای خودش استدلال کردیم که خلا ممکنه، خواجه حتی ممکنه به ذات، خواجه در اینجا میگه خلا ممکنه به ذات، دلیلش چیه؟ از خود همین مستدل استفاده میکنه و بر علیه مستدل به کار میگه، اینطور میگه، میگه اگر خلا ممتنع به ذات باشد عدم الخلا واجب به ذات خواهد بود، درسته دیگه، اگر خلا ممتنع به ذات باشه مقابلش هم واجب به ذات، نه مقابلش واجبه، مقابلش واجب به ذات، زیرا که خودت میگفتی، زیرا که روشن است که اگر امری ممتنع شد عدمش واجب است و اگر امری واجب شد عدمش ممتنع است، اونم وجود ذات، شریک الباری وجودش ممتنعه پس عدمش واجب، واجب تعالی وجودش واجبه پس عدمش ممتنعه، همه جا اینطوره که اگر چیزی خودش واجب به ذات شد عدمش ممتنع به ذات میشه، اگر عدمش واجب به ذات شد خودش ممتنع به ذات میشه. پس اگر شما خلا رو ممتنع به ذات بگیرید عدم الخلا رو باید واجب به ذات، حالا چه اشکال داره ما عدم الخلا رو واجب به ذات بگیرید؟ نمیگه لازم یا شرک واجب به ذات بگیرید بیشتر نیست و اون خداست دیگه، عدم الخلا رو میشه واجب به ذات بگیرید، نمیگه، از دلیل خود حکما استفاده میکنه، میگه چه؟ عدم الخلا با وجود محوی حاصل میشه، با وجود محوی حاصل میشه، وجود محوی مستلزم عدم الخلق، یا یه خود بالاتر برید به تسامح بگید خود عدم الخلق. خب وجود محوی چنو وجودی داره؟ وجود محوی چنو وجودی داره؟ وجود به ذات داره یا وجود به غیر داره؟ محوی وجود به غیر داره، محوی یه وجود به ذات نداره. خب اگر محوی، اگر وجود محوی واجب به غیر است و عدم الخلقی که همراه این وجود محوی واجب به ذاته، دوباره دو تا معی که معیت تلازم میدارن حکم یکسان ندارن. در حالی که مقدم استفهام گفت باید حکم یکسان داشته باشه، یکی واجب به ذات، یکی واجب به غیره. وجود محوی واجب به غیره، معی که عبارت از عدم الخلقه به قول شما واجب به ذات نمیشه. پس اگر وجود محوی رو واجب به غیر میدید، عدم الخلقه رو باید واجب به غیر بگیرید. اگر عدم الخلقه واجب به غیر شد، خلق ممتنع به غیر میشه و ممکن بودن اشکال نداره. پس این که ما میگیم خلق ممکن است به ذات و واجب است یا ممتنع است به غیر، یا میگیم عدم الخلق ممکن است به ذات و واجب است به غیر، این روشنه، درسته. حرف باطلی نیست، حرف شما باطله که عدم الخلق رو واجب به ذات یا خلا رو ممتنه به ذات قرار دادید. ما قبول نداریم که خلا ممتنه به ذات بشه، ولی لازمش اینه که با مقدمه سومی که شما گفتید ما برخورد داشته باشیم و مخالفت داشته باشیم. در حالی که مقدمه سومی چون هنه بوده لمن الامتناع ذاتی، این کلام خواجه است که میفرماید من امتناع ذاتی خلا رو من میکنه. ایلان سلم ان الخلق ممتنع لذاته، اینو قبول ندارم. چرا قبول ندارم؟ به این دلیل، و الا قیاس استثنایی است. و الا یعنی اگر خلق ممتنع لذاته باشد، لکان این مقدم، لکان عدم هو واجب لذاته. این تالی اگر خود خلق ممتنع واجب لذات، اگر خود خلق، اگر عدم الخلق اگر خلق ممتنع لذات باشه، عدم الخلق واجب به ذات میشه. خب میگیم بشه چی میشه؟ عدم الخلق واجب به ذات بشه، چه ایرادی داره؟ میفرمان که لکن وجوب و عدمهی به ذات، یعنی این که عدم خلق وجوب به ذات داشته باشد، ینافی وجوب و وجوب ما یلازمه به غیر، بلغیر مربوط به این وجوبه. وجوبه به ذات عدم الخلق منافات دارد با وجوبه بلغیر مایو لازمه، یعنی مایو لازم عدم الخلق، که مایو لازم عدم الخلق همون وجود محویه، اعنی وجود المحوی. این اعنی وجود المحوی تفسیر مایو لازمه است، یعنی مایو لازمه عدم الخلق رو، ما یه لازم عدم الخلق را وجود معنی است. قبل از اهنی مصحح خط تیره گذاشته، بعد از وجود دل وجود المحوی باید خط تیره را برن، بلغیر بیفته بیرون خط تیره، در حالی که ایشون بلغیر هم توی خط تیره قرار داشته باشه. اون خط تیره که بعد از بلغیر باید قبل از بلغیر باشه. این بلغیری که بعد از خط تیره میاد مربوط به وجود محوی نیست که ببریدش در خط، بلکه مربوط به وجوب مایو لازم هست. لکن وجوب به ذات عدم الخلق منافات دارد با وجوب بلغیر مایو لازم عدم الخلق، چون اگر اون به ذاته، این مایو لازم هم به ذاته، باید به ذات باشه. اگر مایو لازم بلغیر، اون اولی هم باید بلغیر باشه، نمیتونن در بلغیر و بزاد با هم مختلف باشه. و الا یعنی اگر در بلغیر و بزاد مختلف باشن، لهم کنن انفکاس به نهام آبه، میتونه انفکاس بیفته، چون واجه بزاد حالت منتظری نداره، وجود میگیره، واجه بلغیر منتظر میشه تا غیر بهش وجود بده. همین انتظار او و عدم انتظار این بینشون انفکاس میندازه، یعنی واجه بزاد موجود میشه در حالی که واجه بلغیر هنوز منتظری که علتش بیاد موجود بشه. این انتفاق میشه. ف فالمراد بالمنع هو المنع لمن. توجه کنید عبارت خواجه رو که داشت لمنع الامتناع ذاتی، ما اینطور تفسیر کردیم که ملاحظه کردیم کلمه عبارت خواجه رو توجه کنید، امتناع ذاتی خلع رو میگه منع میکنه. این منع چیه؟ چه نوع منعیه؟ منع لغویست یا منع عرفی و اصطلاحی؟ منع لغوی یعنی قبول ندارم، یعنی قبول ندارم. منع اصطلاحی یا عرفی اینه که دلیل بیا تا قبول کنم، نمیگه قبول ندارم، میگه دلیل بیا تا قبول کنم. این که تو منع رو دقت کنی، منع لغوی یعنی قبول ندارم، اینو منع میکنم یعنی قبول ندارم. منع عرفی یعنی میگم اینو منع میکنم یعنی دلیل بیار، نمیگم قبول دارم یا ندارم، منتظر از تو دلیل بیاری ببینم قبول میکنه یا نه. این معنای من عرفیه. عرفی یعنی عرف خاص، یعنی اصطلاحی. میتونم عرف عام باشه، در عرف عام هم همین رو میگیم، میگیم اینو قبول ندارم یعنی دلیل بیار، دلیل بیار تا قبول کنم. آیا در اینجا مراد منع، مراد از منعی که خواجه گفته در عبارت لمنع الامتناع ذاتی، مراد منع لغویه یا منع اصطلاحی؟ منع لغوی عرض کردم یعنی قبول ندارم، اما اینو دقت کنید قبول ندارم دیگه، اینو من قبلا میگفتم قبول ندارم دیگه، چون این قبول ندارم چون دلیل بر علیهش دارم ردش میکنم. یکی نه، دلیل بر علیهش ندارم، یه دلیل دیگه دارم که خلاف این نتیجه بوده، بر علیه این دلیل ندارم، این خودش باطل نمی کنه، با خودش درگیر نیستم، نتیجه خلاف اینو از یه دلیل دیگه میگیرم. اون وقتی که خود این مقدمه رو باطل میکنم، این میشه نقض که خود مقدمه باطل میشه. مقدمه رو قبول ندارم به این دلیل، این مقدمه این ایراد رو داره، این ایراد داره که خود مقدمه رو ایراد میکنه و رد میکنه، میشه نفس. یه وقت نه، خود قضیه رد نمیکنه، یه قیاسی تشکیل میدم، نتیجه میگیرم که اون نتیجه خلاف این مقدمه است، خلاف این قضیه سی من دارم. اینجا گفته میشود من میکنم بالمعارضه نه بالمناقضه. پس معنی لغوی یعنی قبول ندارم دو جوره، قبول ندارم به خاطر مناقضه یا قبول ندارم به خاطر معارضه. الان قضیه ای که خاطر در مقابل داره الخلع ممتنون به ذات، این قضیه هست، خاطر میگه قبول ندارم، قبول ندارم چون این قضیه رو دارم باطل میکنم، موضوعش خرابه، محمودش خرابه، نسادش خرابه، دارم قضیه رو باطل میکنم، نه ولکه چون دلیلی دارم که اون دلیل اقتضا میکند که خلع ممکن باشد و واجب و ممتنع به غیر باشد، ممتنع به ذات نباشد. دلیل همون چی گفت که چون وجود محلی واجب به غیره، عدم الخلع هم باید واجب به غیر یعنی ممکن به ذات باشد. اگر عدم الخلع ممکن به ذاته، پس خلع ممکن، پس خلع هم ممکن به ذاته و ممکن به غیر. پس ما دلیلمون اقتضا میکند که خلع ممکن به غیر باشد. قضیه شما اینی که خلع ممکن به ذاته، این دوتا با هم معارضه دارن، ما با قضیه شما درگیر نشدیم، ما یه قیاسی تشکیل دادیم، نتیجه گرفتیم که با قضیه شما، با قضیه شما نمیشه. میشه منع علا سبیل معارضه، منع لغوی ها، منع لغوی علا سبیل معارضه. منع میکنم این قبول ندارم، قبول ندارم علا سبیل معارضه هم قبول ندارم. خب یه منع دیگه هم داریم که منع عرفیه و اون اینی که دلیل بیاره، من میکنه میداری. خب آیا خواجه که میگه من میکنم میتونه آیه به ذات را، منوش اینه که به خصمم میگویم دلیل بیار برای میتونه آیه به ذات، یا من میکنم میتونه آیه به ذات؟ این قبول ندارم، خواجه نمیگه دلیل بیار، چون فیلسوف در جای خودش دلیل آورده، فیلسوف برای میتونه آیه به ذات خلاف دلیل آورده، خواجه مطالبه دلیل نمیکنه، از مرادش من عرفی نیست، مرادش من لغوی، یعنی قبول ندارم. چرا قبول ندارم؟ چون قضیه خرابه موضوع معمول نسبت فیل داره؟
نه،
به خاطر بلکه به خاطر این که دلیل من نتیجه میداد امکان به ذات خلق و امتناع به غیر شد. دلیل من این نتیجه رو میداد، نتیجه من معارضه با قضیه ایش که تو میگی. من قبول ندارم قضیه داره به خاطر معارضه. پس اینطور شد، خواجه وقتی من میکنه معناش این نیست که من دلیل میخوام، چون دلیل رو حکما آوردن، خواجه هم از دلیل آگاهه، نمیگه دلیل میخوام، بلکه میگه قبول ندارم حرف تو. قبولم ندارم نه یعنی چون خود این حرف رو باطل میکنم، بلکه چون معارض این حرف رو دارم، یعنی دلیلی دارم که خلاف این نتیجه میشه. از بیانی که با کردی مرحوم لایجی میخواد بگه پای فلمراد رو میخوام توضیح بدم که پای تقدیره، میگه از بیانی که ما کردیم معلوم شد که مراد از من لغوی ساد اونم علا سبیل معارضه نمعلوم. از کجا فهمیدی شد؟ از این بیانی که گفتیم، که گفتیم دلیل داریم بر این که خلق ممتنع بالغیر است و ممکنه به ذات است. دلیل توجه شد یه دلیل استثنایی داشتیم، یه قیاس استثنایی داشتیم. با توجه به این که ما دلیلی اقامه کردیم که خلاف مدعای خصم رو نتیجه داد، کشف میکنیم که مراد خواجه از من لغوی بود، یعنی قبول ندارم به خاطر اینکه دلیل خلاف دارم، نه منع عرفی که به خصمش بگوید دلیل اقامه کن. خواجه میدونه خصم دلیل اقامه کرده، دیگه دوباره مطالبه دلیل معنی نداره. پس من اینکه در اینجا میگه منع لغوی سمن فل مراد و بالمنعه هوبل منع و لغوی فای تفریق روشن ها، چون این چنین تفسیر کردم کلام خواجه رو معلوم شد که مراد به من منع لغوی است. فعین نهو یعنی منع لغوی، نه کلام خواجه. منع لغوی به طور کلی داره معنا میکنه منع لغوی چیه. منع لغوی اشاره است به این که معارض با مقدمه دارم. مقدمه چیست؟ امتناع الخلق به ذات است. امتناع الخلق به ذات مقدمه است. خواجه میگه من معارض دارم با این مقدمه، لذا این مقدمه رو از باب معارض قبول ندارم، نه بر این مقدمه دلیل طلب میکنم، مقدمه رو قبول ندارم. مصحح ما قبل از انی خط تیره گذاشته، بعد از امتناع الخلق به ذات باید خط تیره ببنده، اون للمعنی العرفی باید بیاد بیرون خط تیره، اشتباه در درون قرارش کنه. فهنهو یعنی من اشاره است. حالا من ای که مصنف گفته یا من مطلق، البته من گفتم من مطلق ولی عبارت لاهیجی اشاره داره به من ای که خواجه گفته. من ای که خواجه گفته اشاره است به این که من معارض دارم با مقدمه که تو گفتی. مقدمه که تو گفتی چی بود؟ امتناع خلق به ذات بود. من با این معارض دارم. مراد منع لغوی است، لن معنى عرفی، نه منع به معنى عرفی. لل معنى عرفی یعنی لل منع به معنى عرفی. اون بالا گفت قبل منع لغوی یعنی المن به معنى لغوی، حالا میگه لل معنى عرفی لا به معنى عرفی. عرفی هم عرف خاصه، این عرف همین کسانی که با دلیل سر و کار داره. ممکنه مثل عرف عام قرار بدی، ممکنه در عرف عام من وقتی میگه من قبول ندارم معنیش اینه که دلیل بیاره. لانه یعنی معنای عرفی، یا یعنی منع به معنای عرفی طلب دلیل است. خواجه طلب دلیل نمی کنه. چرا؟ زیرا وقت اقام و دلیل و علیه فی ماسبه، خود خواجه برای مطلب دلیل آقا نشد، پس از دلیل حکما آگاهه، معنی نداره از به حکما بگه دلیلتون چیه، خودش دلیل اقامه کرد، معلوم میشه خبر داره دلیل چیه. پس وقتی من میکنه نمیگه من از شما دلیل طلب میکنه، وقتی من میکنه میگه حرفتون باطله، اونم به خاطر اینکه معارض داره. پس مراد از من ای که در کلام خواجه یعنی لمن الامتناع ذاتی آمده، مراد من لمن لغوی است نه من لمن عرفی. قال المصنف مطلب بعدیش که مصنف در اشارات همین اعتراض خودش رو رد کرده، در اشارات همین اعتراض خودش رو رد کرده. حالا ببینیم چی میشه، حق با اینجاست یا حق با اینجاست. انشالله بعدم آمده میشه.